آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی باز هم میزبان شما هستم. در این برنامه بر علاوه اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های از آخرین تحولات در مورد سفر انجینیر محمد داوود، والی جدید بلخ به شهر مزار شریف را میشنوید. همچنان جریان مستقیم از کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیس جمهور دونالد ترامپ با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را که قرار است در قصر سفید در دقایق بعد برگزار شود قرار خواهیم داد. شما با تازه ترین ها از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدید. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام مجدد، شورای عالی صلح افغانستان از برقراری تماس‌های غیر رسمی با گروه طالبان خبر داد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز با بیان این مطلب افزود که بر اساس راهبرد جدید این شورا روی چگونگی گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت کار می‌کند. این اظهارات در حال بیان می‌شود که همایون جریر و عباس بصیر مشاوران ریاست جمهوری افغانستان اخیراً با 5 تن از نمایندگان گروه طالبان در ترکیه دیدار کردند. آقای جریر در صحبت با صدای آمریکا گفت که این نشست به رضایت حکومت افغانستان اما به گونه غیر رسمی و تحت نام نشست تفاهمی برگزار گردیده بود. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان میگویند که ده‌ها جنگجوی خارجی از ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان امنیت آن ولایت را با چالش روبرو ساخته است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در صحبت با صدای آمریکا گفت که این جنگجویان بر علاوه تحرکات ضد دولتی جنگجویان گروه طالبان را نیز آموزش می‌دهند. سخنگوی والی بدخشان گفت که جنگجویان خارجی در آن ولایت از طریق مواد مخدر و فروش اسلحه تمویل می‌شوند. نصرت الله جمشیدی معاون امور عامه قلوردوی 209 شاهین با صدای آمریکا گفت که شمار جنگجویان خارجی در بدخشان بین 250 تا 350 نفر می‌باشد. علمای دینی پاکستان علیه انجام حملات انتحاری فتوا صادر کردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
بیش از 1800 عالم دین در پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را حرام و خلاف آموزه‌های اسلامی خواندند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان گفته است که صدور این فتوا یک بنیاد قوی را برای ثبات یک جامعه اسلامی میانه رو ایجاد کرده است. در میان علمایی که این فتوا را صادر کردند، نام علمای برجسته پاکستان به شمول منتقدین سرسخت غرب و حامیان گروه طالبان نیز دیده می شود. این فتوا امروز توسط پوهنتون دولتی بین المللی اسلامی طی مراسم رسمی در یک نشریه منتشر گردیده است.
جنرال جوزف دانفورد لوید ریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده می گوید که او به روابط کشورش با پاکستان متعهد می باشد. این در حال است که حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ اخیراً فشارها بالای اسلام آباد را به خاطر سرکوب کردن جنگجویان گروه طالبان و شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان افزایش داده است. اما جنرال دانفورد دیروز در جریان سفرش به بروکسل به خبرنگاران گفت که هرچند واشنگتن و اسلام آباد روی تمام مسائل توافق نظر ندارند، اما آمریکا به داشتن روابط مؤثرتر با پاکستان متعهد بوده و از آن دست بردار نمی‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز طی یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در مورد وضعیت سوریه و توافقنامه هسته‌ای ایران بحث کرد. آقای لاوروف دیروز گفته بود که روسیه از تلاش‌های ایالات متحده به منظور آوردن تغییر در توافقنامه هسته‌ای ایران حمایت نخواهد کرد، چون به گفته او هر گونه تلاش آمریکا برای آوردن تغییر در این توافقنامه منجر به پیچیده کردن تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر رسیدگی به برنامه صلاح هسته‌ای کوریای شمالی خواهد شد. با دنبال اعتراض‌های شدید ترکیه، سوریه و روسیه در برابر طرح آمریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی 30,000 نفری در داخل سوریه، ایران نیز امروز مخالفتش را با این طرح ابراز کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایجاد همچون نیرو سبب تشدید جنگ سوریه خواهد شد. این مقام ایرانی ضمن آن که خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه شد، طرح ایجاد نیروی 30,000 نفری را توسط آمریکا مداخله سریع آن کشور در امور داخلی سوریه خواند. بنگلادش و میانمار امروز توافق کردند تا روند برگشتاندن 100,000 مسلمان روهینگایی در ظرف 2 سال تکمیل گردد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
بر بنیاد اعلامیه وزارت‌های خارجه بنگلادش و میانمار قرار است روند برگشتاندن روهینگیایی‌ها سه شنبه آینده آغاز گردد. روهینگیایی‌ها سال گذشته میلادی به دنبال یک عملیات نظامی اردوی میانمار از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگرانی خود را از برگشتاندن اجباری 650 هزار روهینگیایی به میانمار ابراز کرده است. ملل متحد عملیات خشونت آمیز اردوی میانمار در مناطق مسلمان نشین ایالت راخین را پاکسازی قومی توصیف کرده بود.
کانادا و ایالات متحده امروز نشستی را در شهر ونکوور کانادا به منظور افزایش فشارها بالای کوریای شمالی میزبانی میکنند. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا و رکس تیلرسن همتای امریکایی و با دعوت از مقام‌های 20 کشور دنیا در این نشست در نظر دارند تا راه‌های چگونگی عملی ساختن بهتر تعزیرات اقتصادی ملل متحد علیه کوریای شمالی را جستجو کنند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که برگزاری این نشست نشان می‌دهد که هنوز هم راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای کوریای شمالی وجود دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای امریکا دعوت می‌کنیم. منابع در ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند که انجینیر محمد داوود والی جدید بلخ برای اشتراک در مراسم جنازه پدرش وارد شهر مزار شریف گردیده است. خبرنگار ما میرویس رحمانی از شهر مزار شریف روی خط قرار دارند. با سلام دوباره آقای بیژن، آیا آقای داوود به طور رسمی وارد شهر مزار شریف شده و کسانی از ایشان پذیرایی کردند؟ بفرمایید.
خب با سلام مجدد به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، انجینیر محمد داوود والی جدید بلخ ساعت پیش وارد مزار شریف شد. هدف از حضور این مقام اشتراک در مراسم جنازه پدرش گفته شده و پلیس زون 77 در شمال افغانستان مسئولیت تامین امنیت این مقام دارد و تا هنوز به صورت رسمی اعلامیه از آمدنشان صادر نشده و در تلاش که ما با ما نزدیکای آقای داوود داشتیم کردیم، اونا از دادن جزئیات و صحبت با رسانه ها خودداری کرده و اطلاعات اولیه نشان میده که روز قبل پدر انجینیر داوود در مزار شریف فوت کرده و این به خاطر اشتراک در مراسم نماز جنازه آمده و در حالی که مقام های آمدن جنرال داوود هشدار داده بودند و والی بلخ هم گفت که انجینیر محمد داوود میتونه به عنوان یک فرد عادی به مراسم جنازه پدرش اشتراک بکنه بدون قوه نظامی و بدون تشریفات عالی میتونه به شهر بیاید، در حالی که سخنگوی پلیس در بلخ گفته که از آمدنش خبر نداره و هیچ گونه آمادگی هم روی دست ندارن.
اما در مورد اقامتشان در بلخ میخواییم بفهمیم که آیا والی جدید بلخ قرار است که بعد از اشتراک در مراسم جنازه پدرش در بلخ بمانه یا چطور؟
جزئیات را که پیش از آمدنشان و پیش از این که بگمگوهای سیاسی اوج بگیرد بلخ قرار بود که انجینیر داوود به عنوان والی جدید در مرکز فرماندهی قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی دیرادی ولایت بلخ در فاصله بیشتر از 20 کیلومتر از مرکز مزار شریف فاصله داره، اونجا از توی معاون دوم ریاست جمهوری آقای دانش معرفی شد، ولی این مراسم به دلایل مختلف سیاسی به تعویق افتاد و تا هنوز از اقامتشان، از ادامه حضورشان و از معرفیشان تا هنوز اطلاعات در دست نیست، ولی احتمال داره که دوباره به کابل بر بگرده و با حضور مقامات دولت افغانستان به بلخ معرفی شود.
بسیار تشکر.
تشکر شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
مقامات در وزارت خارجه افغانستان سفر اخیر هیئت عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل را یک دستاورد مهم دیپلماسی افغانستان می‌خوانده و میگن که به‌زودی یک جلسه فوق‌العاده در مورد افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر میشه. و آقای ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این جلسه اشتراک خواهد کرد. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می‌شنوید.
نصیر احمد اندیشه معین اداری و مالی وزارت امور خارجه افغانستان برای سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از کنفرانس فوق‌العاده قریب الوقوع شورای امنیت سازمان ملل راجع به افغانستان سخن گفت که بر علاوه مسائل سیاسی جنگ و صلح در افغانستان روی مسائل همکاری‌های اقتصادی منطقوی هم در آن بحث خواهد شد. آقای نشا در مورد موضوعات مورد بحث این کنفرانس توضیحات بیشتر داد و گفت
این نشست تمرکز بسیار زیادش سر موضوعات همکاری های اقتصادی منطقوی خواهد بود، یعنی به این معنا که پروژه بسیار بزرگی را که ما شما هم روی آسیای میانه داریم اهداف اساسی از این برنامه قزاقستان خواهد بود. در این زمانی که کشورهای آسیای میانه در مجموع چطور بتوانند برای پروسه صلح و پروسه ادغام مجدد و با پروسه هایی که سای اقتصادی در افغانستان هست همکاری کنید.
محمود سهقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز روز گذشته در یک نشست در مورد این کنفرانس قریب الوقوع صحبت نمود و گفت که این نشست در ظرف 4 روز آینده برگزار می گردد که صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در آن شرکت می کند. مسئولان وزارت امور خارجه سفر اخیر هیئت عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان را دستاورد کلان دستگاه دیپلماسی افغانستان خوانده گفتند که یک اجماع کامل در مورد افغانستان وجود دارد. آقای اندیشه معین اداری و مالی وزارت خارجه
سفرش هیئت‌های شورای امنیت در اینجا نماینده هایش و رفتن رئیس امور خارجه جلسه فوق‌العاده نشان دهنده یک دیپلماسی بسیار فعال ما در سطح شورای امنیت است و این است که قسمی که گفتند یک اتفاق نظر کامل راجع به مسائل افغانستان و راجع به عوامل و علل تروریسم در منطقه به وجود آمده که باید ما از این استفاده مثبت کنیم.
در پارلمان کشور نیز خوشبینی در مورد سفر اخیر هیئت بلند رتبه شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته. گفته شد که این سفر می تواند هم نوید خوب باشد برای ملت افغانستان و هم می تواند خطرناک. به قول این وکلا افغانستان دارد به سوی تبدیل شدن به سوره دوم می رود. جعفر مهدوی نماینده کابل از شورای امنیت سازمان ملل این گونه تقاضا کرد.
صدای ملت افغانستان و تقاضای ملت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد است که جلوی هر گونه اقدامی که افغانستان تبدیل به سوره دوم کند باید جدا گرفته شود. ملت افغانستان در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
تحلیلگران مسائل سیاسی نیز سفر اخیر شورای امنیت سازمان ملل به کابل را یک فرصت خوب اما تمام با چالش می‌دانند. با موجب این تحلیلگران توجه اخیر شورای امنیت سازمان ملل بر افغانستان ناشی از تنش‌های تازه میان پاکستان و ایالات متحده و همچنان تنش میان افغانستان و پاکستان شکل گرفته است. اگر دولت افغانستان از داخل خود را سر و سامان ندهد شاید نتواند از این فرصت میسر شده استفاده درست بکند. دکتر لطیف نظری کارشناس مسائل بین المللی در مورد چنین گفت:
اگر دولت افغانستان از داخل خود را سر و سامان نده پاکستانی‌ها لابی‌های خود در شورای امنیت سازمان ملل داره و متحدان خود را اونجا داره، بنابراین ممکن افغانستان نتونه به اهداف سیاست خارجی خود برسه. مثلا اگر قرار باشه که قطعنامه علیه مداخلات پاکستان صادر شود ممکن است چین و روسیه و حتی انگلستان حاضر نشود که قطعنامه علیه پاکستان انجام بیافته. بنابراین
به باور این تحلیلگران تا زمانی که حکومت افغانستان از داخل خود را سر و سامان ندهد و مشکلاتی که در داخل وجود دارد از راه مسالمت آمیز حل نکند نمیتواند از این فرصت میسر شده و اجماع بین المللی راجع به مداخلات بیرونی علیه افغانستان استفاده بهینه بکند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مؤسسه فریدم هاوس در گزارش تازه سالانه خود افغانستان در زمره کشورهای فاقد آزادی ها قلمداد کرده و گفته که در جریان یک سال آینده با وضعیت آزادی ها در افغانستان دقت ویژه صورت بگیرد. در بخش دیگری این گزارش آمده که میزان آزادی در جهان طی سال 2017 برای 12 سال پی هم رو به زوال بوده است. مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس آزادی های مدنی، اجتماعی، سیاسی، آزادی مطبوعات و سایر آزادی ها را نظارت می کند. جزئیات بیشتر را احمد فواد لامی تقدیم می دارد.
در این نقشه جهان که از سوی مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس نشر شده، رنگ بنفش نمایندگی از عدم آزادی، رنگ زرد نمایندگی از آزادی قسمی و رنگ سبز نمایندگی از آزادی می کند و افغانستان نیز با داشتن 26 امتیاز از معیار 100 امتیاز در زمره کشورهای فاقد آزادی نشان داده شده است. گرچه فریدم هاوس تا حال گزارش مربوط آزادی ها در افغانستان را نشر نکرده، اما در فشرده آن آمده است که افغانستان در بخش آزادی مطبوعات آزادی قسمی داشته و آزادی حقوق سیاسی نسبت به قبل بهبود یافته است. در بخش دیگری از گزارش عمومی مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی، افغانستان از جمله کشورهایی خوانده شده که ممکن در سیر آینده دموکراسیشان با نقطه عطف مواجه شوند و از این رو سزاوار دقت ویژه در سال آینده است. در گزارش همچنان آمده است که پیشاپیش انتخابات پارلمانی افغانستان ائتلاف‌های مخالف سیاسی به وضوح شکل می‌گیرند، اما آمادگی‌ها برای انتخابات وجود نداشته و معلوم نیست که طبق پلان امسال انتخابات صورت گیرد یا خیر. به صورت عموم گزارش سالانه بنیاد فریدم هاوس هاکی است که دموکراسی تقریبا در هر گوشه جهان رو به کاهش و مورد تعرض است. فریدم هاوس میزان آزادی‌های مدنی و سایر آزادی‌های دموکراتیک در جهان را می‌سنجد. آرچ پودنگتن از این نهاد میگوید:
برای 12مین سال پی هم میزان آزادی در سراسر جهان رو به کاهش بود. منظور ما از این گفته این است که در قسمت آزادی طی سال 2017 در کشورهای زیاده در عوض بهبود کاهش آزادی ها دیده شد.
ایالات متحده ای امریکا یکی از همین گونه کشورهاست که در آن تحقیقات جاری راجع به مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 جایگاه آن به صفت یک نمونه دموکراسی در جهان را ضعیف ساخته است. تبلیغات نادرست روسیه در جریان تمام انتخابات در اروپا نیز به حیث عامل در صدمه دیدن نرم‌های دموکراتیک در جهان خوانده شده است. فریدم هاوس در گزارش خود مهاجرت کتلوی مسلمانان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش را به مثابه بحران وخیم بشری به حدی که تصفیه نژادی خوانده شده برجسته ساخته است. و کارشناسان فریدم هاوس می افزایند که در سایه کشورهای چین و کره شمالی باز هم همسایگان آنها مثل کره جنوبی و تایوان توانستند نشانه هایی از انکشاف سیاسی را به نمایش بگذارند.
این نکته که شما چنان حکومت های انتخاب شده بر اساس دموکراسی داشته باشید که اراده تعمیل اصلاحات سیاسی داشته باشند خود یک نکته مثبت می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و فعالان مدنی ولایت فراه می‌گویند که هر شب چندین پوسته امنیتی قوای افغان به دست طالبان سقوط می‌کند و ده‌ها سرباز افغان کشته و یا هم زخمی می‌شوند. اونا میگن که طالبان با کمک شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه به دروازه‌های شهر فراه رسیدن و اگر حکومت مرکزی به این موضوع رسیدگی نکنه احتمال از این میره که این شهر به دست طالبان سقوط کنه. در این حال مقامات محلی ولایت فراه نیز این موضوع را تایید کردند و خواهان اعزام نیروهای امنیتی بیشتر به ولایت فراه شدند. خبرنگار ما خلیل نورزایی گزارش میدهد.
نفوذ گسترده افراد طالبان به ولسوالی ها و قریه های نزدیک به مرکز شهر فراه با نگرانی شدید فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی فراه همراه شده است. جمیل امینی یکی از اعضای شورای ولایتی فراه میگوید همکنون بیشتر راه های مواصلاتی به شهر و ولسوالی های ولایت فراه از سوی افراد طالبان کنترل می شود. خانم امینی میگوید تنها در جریان 24 ساعت گذشته 9 سرباز پلیس ملی در این ولایت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
شهید کرد. در سفانه فیلن این مرکز فرایان شهر فرا تحت محاصره طالبان.
فعالان مدنی ولایت فراه نیز میگویند هر شب چندین پوسته امنیتی سربازان افغان در ولسوالی ها و شهر فراه به کنترل افراد طالبان افتاده و شمار زیادی از سربازان امنیتی افغان کشته و زخمی میشوند. دکتر همایون شهیدزاده یکی از فعالان مدنی ولایت فراه با متهم کردن مقام های محلی و امنیتی این ولایت به بیتفاوتی در قبال تامین امنیت جان شهروندان فراه خواهان برگرانی آنها است.
developed an immediate relationship and it's really terrific what you've done and thank you.
شنوندگان گرامی، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در سفر رسمی به ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در قصر سفید امروز اشتراک دارند. اوضاع در افغانستان و منطقه یکی از موضوعات مورد بحث دو رئیس جمهور است و ما شما را در جریان مباحثات این کنفرانس با ترجمه دری آن با همکارم لینا روزبی قرار می دیم.
کنفرانس مطبوعاتی هم اکنون در قصر سفید آغاز شد. آقای اوباما از آقای ببخشید رئیس جمهور ترامپ از همکاری میان کشورش ایالات متحده و قزاقستان صحبت کرد و اضافه کرد که با آقای نظربایف در عربستان سعودی ملاقات کرده و امیدوار است که دو کشور بتونن با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهور قزاقستان در حال حاضر سپاسگزاری کرد از آقای ترامپ و میگه ممنون از این که مرا دعوت کردین. ما کشور قزاقستان یک سال شدن داره، شما را به شما تبریک میگویم.
سامو то, что я здесь нахожусь, большая честь, и я их представляю сегодня. И для Казахстана всегда было важно политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет
البته آقای نظربایف به لسان روسی خود صحبت میکنن. آقای نظربایف میگه اولین بار است که ما به نیست رئیس جمهور قزاقستان در ایالات متحده آمدیم و ممنون از این که مرا دعوت کردیم و ما از حمایت امریکا به کشور خود تمامیت ارضی و مشروعیت از او ممنون و سپاسگزار هستیم و ما بسیار مفتخر هستیم که این رابطه را با ایالات متحده و همکاری نزدیکی را با ایالات متحده داریم.
And I'm looking to the fruitful discussion with
و
you on
the امیدوار هستم که به زودی صحبت‌های سازنده بیشتر را با رئیس جمهور ترامپ روی رابطه دو کشور داشته باشم.
And I do believe that after this visit the economic cooperation between the two countries.
و امیدوار هستم که بعد از این سفر ما به ایالات متحده روابط اقتصادی ایالات متحده با قزاقستان بهتر شود. و بار دیگر و ما از میزبانی رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری می‌کنم. و امیدوار همکاری میان دو کشور هستم. آقای ترامپ هم اکنون صحبت
میکنه.
آقای ترامپ میگه که ما رکوردهای زیاد را شکستاندیم و امروز با افزایش کارها در ایالات متحده ما صحبت روی اقتصاد امریکا شد، باز هم به رکورد دیگه نائل آمدیم. ما بالاترین نمره را که بهترین است در بخش مشاغل هم اکنون داریم.
We've never seen anything even close, so we're very honored by that.
در بخش کار و کاریابی و مشاغل ما بهترین دستاوردها را داشتیم که به سابقه بودم. و ما فکر نمی‌کنم که ما هرگز به این وضعیتی که مکنون قرار داریم که هم در حال حاضر در ایالات متحده است قرار داریم. کمپانی های زیادی از کشورهای دیگر که ایالات متحده را ترک گفته بودند دوباره به امریکا باز می گردند. ما اعلامیه بزرگی داشتیم در مورد کرایسلر که همچنین تویوتا که بازگشته بود و قرار است که یک مرکز بزرگی در اینجا ایجاد کند. کشورهای زیادی برای سرمایه گذاری به امریکا باز می گردند که به معنای مشاغل است. ما منتظر هستم تا ملاقات ما بیشتر ادامه پیدا کنه با رئیس جمهور قزاقستان و ما روی موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستم این مذاکرات و صحبت‌های ما سازنده باشه. هم اکنون خبرنگاران در حال صحبت و پرسیدن سوال هستند، ولی به نظر میرسه که کنفرانس مطبوعاتی در همینجا خاتمه پیدا کرد و انتظار میره که آقای نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با آقای ترامپ اکنون ملاقات دیگه داشته باشه که روی طوری که گفتن در مورد روابط بین دو کشور به خصوص اقتصاد، حمایت امریکا از قزاقستان و همچنین همکاری ها با قزاقستان روی ثبات منطقه صحبت صورت بگیرم.
شنوندگان گرامی، ای بود جریان مستقیم کنفرانس مطبوعاتی مشترک رؤسای جمهوری ایالات متحده و قزاقستان در قصر سفید.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari. در ایالات متحده قرار است که ایالات متحده و کانادا امروز میزبان نشست وزرای خارجه 20 کشور جهان در شهر وانکوور در کانادا هستند. هدف از این نشست بحث روی گزینه‌های دیپلماتیک به خاطر وارد کردن فشار بر کره شمالی خوانده شده تا پیونگیانگ مجبور بسازه که برنامه اصلاح هسته‌ای خود متوقف بسازند. گزارش مایکل براون، خبرنگار صدای آمریکا، را همکار ما رویا زمانی تقدیم می‌دارد.
ایالات متحده آمریکا و کانادا نشست را امروز سه‌شنبه در ونکوور کانادا میزبانی می‌کنند که روی آوردن فشار بر کره شمالی جهت ترک برنامه اصلاح هسته‌ای تمرکز دارد. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کریستیا فریدلند وزیر خارجه کانادا از مقام‌های 20 کشور به شمول کره جنوبی میزبانی می‌کنند. قبل از برگزاری نشست بین المللی در مورد کره شمالی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین تا تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در رابطه با آنچه که او آن را کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره خواند استقبال کرده، گفت که صلح به نفع تمام کشورها و تمام جوانب می باشد. در همین حال وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگ وا می گوید:
در این موقع مهم من بسیار خرسندم. من از کانادا و ایالات متحده به خاطر میزبانی این نشست تشکر میکنم.
این در حالی است که کره شمالی درخواست های سازمان ملل مبنی بر ترک برنامه هسته‌ای و آزمایش راکت های بالستیک را رد کرده است. نشست روز سه‌شنبه که در آن مقامات 20 کشور اشتراک کردند، بعد از آزمایش راکت بالستیک بین قاره‌ای کره شمالی که در ماه نوامبر صورت گرفت برگزار می شود. این آزمایش باعث گردید تا تنش‌ها و تبادله لفاظی‌های تند میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون همتای کره‌ای‌اش اوج گیرد. چین و روسیه در این نشست دعوت نشدند، اما کشورهایی که کره جنوبی را در درگیری‌های سال‌های 1950 تا 1953 در شبه جزیره کره حمایت کرده بودند، به شمول ژاپن و کره جنوبی، اشتراک کنندگان این دوره از دیدارها می‌باشند. چین روز گذشته گفت که گرد همایی 20 وزیر خارجه کشورهایی که اکثر آنها ذی‌نفع نیستند ثمر بخش نخواهد بود و علاوه کرد که این نشست تلاش ایالات متحده است تا نشان دهد که این کشور نقش رهبری کننده ای را در این موضوع دارد. چین هشدار داده است که اگر موضع سختگیرانه آمریکا منجر به افزایش تنش‌ها شود، پاسخگو همین کشور است.
شنوندگان عزیز، سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شنیدن نشرات صبحانه رادیو آشنا را که از ساعت 5 الی 7 صبح وقت افغانستان آغاز میشه، روی همین موج 100.5 FM فراموش نفرمایید. سپاس از ای که به ما تا این لحظه گوش دادین. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.